بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان در بحث مشتق، ما مقدمات بحث مشتق رو تمام کردیم. عرض کردیم که مرحوم آخوند در کفای مشتق رو در سه قسمت بحث فرموده. یکی بحث مقدمات، دوم بحث اقوال و مختار خود ایشونه و سوم تنبیهات بحث مشتقه. خب قسمت اول تمام شد. در قسمت دوم مرحوم آخوند می‌فرماید که در مشتق در میان قدما دو قول بیشتر وجود نداره. جمعی قائلن که حالا نسبت داده شده به اشاعره اینها و متأخرین از اصحاب، قائلن به این که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده، این یک. اما جمعی مثل معتزله و متقدمین از اصحاب، اینا قائلن به این که مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده. من قضا عنه المبدع. اما می فرماین که این دو قول وجود داره در میان متأخرین و این عصر متأخر، باز یک تفصیلاتی برای مشتق وجود داره. مثلا برخی گفتن اگر مبدع از افعال لازم باشه این مشتق برای خصوص متلبسه، اگر از افعال متعدی باشه برای اعمه. برخی دیگر گفتن اگر مبدع حرفه یا صنعت باشه برای اعم وضع شده، اگر حرفه و صنعت نباشه برای خصوص متلبسه. باز از حیث این که آیا مشتق موضوع قرار بگیره یا محمول قرار بگیره، باز فرق گذاشتن. گفتن اگر مشتق موضوع در قضیه قرار گرفت برای خصوص متلبسه، اگر همین مشتق همین لفظ محمول در قضیه قرار گرفت برای اعم از متلبس و من قضا عنه المبدعه. آخوند می فرماید این تفصیلات دو تا اشکال داره که قبلن هم این دو تا اشکال در اثناء کلمات مطرح شده. اشکال اول این است که محل نزاع در باب مشتق در هیئت. ما می خواهیم ببینیم هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، این موضوع لهش چیه؟ و اختلاف در مبادی لا یوجب الاختلاف در موضوع له هیئات. مبدا هر چی میخواد باشه، اونی که محل نزاع این است که هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، حالا هر هیئتی که در محل بحث داخله، این موضوع لهش چیه؟ کاری به مبادی نداریم ما. این اولا. اشکال دوم این است که ما بحثمون در به دست آوردن موضوع له و معنای تصوری مشتقه، کاری نداریم در قضیه واقع بشه یا واقع نشه. اینی که حالا یه مشتقی در قضیه قرار بگیره موضوع قضیه قرار بگیره یا محمول، به اعتبار موضوع یا محمول بخوایم ما معنا رو تغییر بدیم، اینم ربطی به نزاع نداره، چون نزاع در مدلول تصوریه و در معنای تصوریه، یعنی قطع نظر ان وقوعه فی القضیه، این ضارب، این هیئت اسم فاعل حالا میخواد تو قضیه باشه میخواد تو قضیه نباشه. چون لازمه این که میگیم اگر موضوع باشه این، اگر محمول باشه این، این است که خب اگر قضیه تشکیل نشود این معنا مجمل داره، معناش میشه معنای مجمل، در حالی که خود اسم فاعل با قطع نظر از این که موضوع یا محمول قرار بگیره این موضوع اون له داره. پس اشکال دوم این تفصیلات این است که بحث در مدلول تصوری مشتقه و این تفصیلات قوامش یا به قضیه است یا به امور دیگری هست که از محل نزاع خارجه. لذا آخوند بساط تفصیلاتی که در باب مشتق آمده برمیچینه و اینها رو همه رو ابطال میکنه و میفرماید ما محور اقوال رو باید دو قول قرار بدیم. یک، آیا مدلول تصوری مشتق خصوص متلبس بالمبدأ است؟ که اگر این رو گفتیم یعنی استعمال مشتق در من قضا انه المبدأ میشه مجاز، یا در اعم از متلبس و من قضاست. خب اینجا ما باشیم و ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه، بحث فقط بحث اثباتیه، یعنی اینکه ما باید ببینیم که آیا در مقام اثبات دلیل میاد بر کدام یکی از این دو قول دلالت داره. اما از حیث ثبوتی آخوند مسئله رو مفروغ عن قرار داده، یعنی از حیث ثبوتی مشتق یمکن که موضوع لهش خصوص متلبس باشه و یمکن و عقلن که موضوع لهش ام از متلبس و من قضا باشه. از عبارت آخوند اینطور استفاده میشه. اما مرحوم محقق ناینی هم در کتاب فواید الاصول و هم در کتاب اجود ایشون اشکال ثبوتی داره. مرحوم محقق اصفهانی اشکال ثبوتی داره. اون تضاد او در مقام اثبات این رو میاره، او دیگه اشکال ثبوتی نیست، میگه در مقام اثبات تناقض‌گویی داره میکنه، تضاد وجود داره. نه، جمعشون نمیشه. حالا میرسیم به اون دلیل آخوند. ظاهر عبارت آخوند این است که آخوند از حیث مقام ثبوت حرفی نداره، یعنی میگه ما باید ببینیم دلیل چه اقتضایی داره. عقلا ممکن است، حالا کلام ناینی رو که ذکر کنیم این روشن‌تر میشه، عقلا ممکنه. عرض کردم ناینی مرحوم اصفهانی و ظاهرا به تبع اینها مرحوم امام، اینا قائلا به این که اشکال ثبوتی وجود داره، ولی برخی هم مثل مرحوم آقای خویی و اینها میگن نه اشکال ثبوتی نداره. حالا ببینید ما شروع میکنیم از فرمایش و ادعای مرحوم ناینی. ناینی مدعاش این است که بنابر، یعنی این که ما موضوع له رو بخوایم اعم از متلبس و من قضا قرار بدیم عقلا ممکن نیست. میفرماید عقلا ممکن نیست. بیان ایشون چیه؟ بیان ایشون این است که اصلا نزاع در این که آیا مشتق برای خصوص متلبس یا اعم مبتنی است بر مهمترین بحث در باب مشتق، و اون بحث این است که آیا مشتق دارای یک مفهوم بسیطه یا مشتق دارای مفهوم مرکبه. ناینی ابتدا می فرماید اگر ما گفتیم مشتق برای یک مفهوم بسیط وضع شده، لابد دیم از اینکه قائل بشیم برای خصوص متلبسه. بین البساطه و خصوص تلبس و المتلبس می فرماید ملازمه وجود داره که حالا توضیح میدیم. اما اگر قائل به ترکب شدیم در مفهوم مشتق، یمکن القول للاعم، اینجا میتونیم بگیم راه برای این که مشتق برای اعم از متلبس و من قضا وضع شده وجود داره. بنابر بساطت قول به اعم عقلا محال است، اما بنابر ترکب قول به اعم ممکنه. این رو اول مطرح میکنن، بعد از اینم عدول میکنن، میفرمان هم بنابر بساطت هم بنابر ترکب قول به اعم عقلا محاله و در نتیجه تعین پیدا میکنه. اگر ما بگیم آقا چه قائل بشویم به اینکه مشتق دارای مفهوم بسیطی است یا مفهوم مرکبی است، اگر گفتیم رو هر دو قول قول به اعم محاله، تعین پیدا میکند که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده. خب حالا این اساس فرمایش ناینی، حالا توضیح بدیم فرمایش ایشون رو. عرض کردم ایشون این رو در فواید الاصول در جلد اول صفحه 120 داره، در اجود اجر تقریرات که تقریراتی است که مرحوم آقای خویی از مرحوم ناینی دارن، در جلد اول صفحه 110 اونجا. خب خیلی محدودتر از مطالبی است که در فواید، در فواید مفصلتر مرحوم ناینی بحث کرده. عرض کردیم که حالا ما بعدن که انشالله تنبیهات مشتق رو شروع میکنیم، مهمترین تنبیه مشتق این بحثه که آیا مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه یا مرکب. منظور از این که مشتق دارای مفهوم بسیطه این است که ذات در موضوع له مشتق وجود نداره، و منظور از این که مشتق دارای معنای مرکبه این است که ذات در مشتق وجود داره. باز بیان دیگرش اینه، بنابر بساطت میگیم آقا مشتق ضارب یعنی چی؟ بنابر بساطت میگن ضارب همون ضربه. بین ضارب و ضرب فرقی وجود نداره الا یک فرق اعتباری، و اون فرق اعتباری این است که ضرب قابلیت حمل نداره به شرط لای از حمله، اما ضارب لا به شرط قابلیت حمل داره. اما از نظر معنا نمیگیم ضارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، ذاتون اتصف به ضرب، یا از ذات المنتسب الیه الضرب، نه اینا رو نمیگیم، میگیم ضارب یعنی ضرب. بین ضارب و مبدأ فرقی نمیکنه. خب حالا اونایی که قائلن به اینکه مشتق دارای بسیطه ادله ای آوردن، اونایی هم که میگن مرکبه ادله ای آوردن، ادلهش جای خودش. ما الان فعلا در این ادله نمیخوایم وارد بشیم و نمیخوایم قولی هم اختیار کنیم. اما یک قول بساطته، روی بساطت رکن رکین مشتق همون مبدأه. میگیم رکن ضارب یعنی ضرب، مقوم اصلیش همون مبدأه. خب اگر ما مشتق رو یک معنای بسیط کردیم، اولا میگیم قول به بساطت رکنش همون مبدأ، ثانیاً خب وقتی که این مبدأ از بین رفت، این دیگه چیزی وجود نداره تا ما بیایم این عنوان رو استعمال بکنیم. ناینی اینجا مشتق رو تشبیه میکنه به جوامد. جوامد مثل حجر، مثل انسان، که اینا از جهت اصولی و لغوی اینا جامدن دیگه. ایشون میفرماد چطور اینها اگر صورت نوعیه ذاتیشون از بین بره، صورت نوعیه انسانیت اگر از بین رفت، دیگه نمیگن به این انسان. اگر یه انسانی نمک شد، صورت نوعیش از دست رفت. اگر یه کلبی نمک شد، تماما صورت نوعیش از بین رفت. هیچ کس، هیچ عاقلی توهم نمی کنه، نمیاد به این بگه کلب دیگه از بین رفته دیگه. در صورت نوعیه عرضیه هم همینطوره، یعنی فرق میان ضرب و حجر اون صورت نوعیه ذاتیه داره، این یک صورت نوعیه عرضیه داره. هر وقت این عرض باشه میگیم آقا ضرب ضاربه، نباشه دیگه ضارب نیست دیگه. پس ببینید رو قول به بساطت محور اصلی مبدأ است یا همون حدث است. و همان طوری که در تقریبا هم تشبیه هم استدلال، حالا در کلام مرحوم ناینی به یه بیان میتونیم بگیم این تشبیه، استدلالش به وجدانه. خب وقتی میگیم رکن مشتق و تمام رکنش همینه، نمیگیم یه رکنش، میگیم تمام رکنش. اصلا ضارب یعنی ضرب، وقتی ضرب منقضی شده تمام شده دیگه چیزی وجود نداره تا ما بگیم ضارب. بنابر بساطت مسئله روشنه رو همین بیانی که عرض کردم. حالا یا مسئله جوامد رو اونم رو به عنوان دلیل قرار بدیم، تشبیه قرار بدیم تو کلام ناینی، که ناینی می‌فرماید همانطوری که در جوامد صورت نوعیه ذاتیه اینها اگر از بین رفت، دیگه نمیگن به این حجر، دیگه نمیگن به این کل، دیگه نمیگن به این انسان. در مشتق عنوان عرض رو داره، میگیم صورت نوعیه عرضیه. خب اما میگیم روی قول به ترکب، ناینی اول میفرماید که اگر ما قائل به این شدیم مفهوم مشتق مرکبه، مرکب یعنی ذاتون اتصف به ضرب یا ذاتون ثبت له الضرب، وقتی قائل به ترکب شدیم، اینجا نتیجه این می شود که تلبس اجمالی، تلبس فی الجمله، این رکن برای مشتقه. یعنی میگه آقا یه ذاتی که فل جمله تلبس داشته باشه. خب این ذاتی که فل جمله تلبس داره، این اونجایی که بالفعل تلبس داره شامل میشه، اونجایی هم که تلبس داشته و تلبس از بین رفته اونجا هم شامل میشه. پس روی قول به ترکب عرض میشود که مسئله این چنینه که توضیح دادیم. تا اینجا یه قسمت کلام ناینیه، بعد از اینم بر میگرده. بله درست میفرمایید، ناینی این شبه رو مطرح کرده، یعنی خود ناینی شبه رو مطرح کرده که رو قول به بساطت ممکنه مستشکلی بیاد، به اینکه خب آقا روی این بیان اصلا استعمال مشتق در منقضا نه تنها مجاز نیست، اصلا غلطه. ناینی میفرماید نه، این ما میگیم به اعتبار علاقه ماکانه، به اعتبار علاقه ماکان استعمالش دیگه غلط نیست و مجاز میشه. خب اما عرض کردم ناینی در قسمت دوم کلامش میفرماید که حتی رو قول به ترکبم قول به اعم غیر معقوله و در نتیجه اصلا میفرمان قول به اعم غیر معقول هم بنابر بساطت هم بنابر ترکب. بنابر بساطت که روشنه، چون بنابر بساطت دیگه نمیتونیم ما بگیم که آقا این وقتی حدث محوره از بین رفت دیگه تمام شد، دیگه چیزی وجود نداره تا استعمال بکنیم مثل جوامه. اما ببینیم که حالا چرا بنابر ترکب باز قول به اعم معقول نیست. ناینی میفرماید که بالاخره شما بنابر قول به اعم باید بتونید یه قدر جامعی را بین المتلبس و منقضا تصویر کنید. شما وقتی میخواید بگید موضوع له، اینجا رو خوب دقت کنید، چون بعدن مرحوم آقای خویی همینجا با مرحوم ناینی حرف داره. ناینی میفرماید خیلی خوب بپذیریم مبنا رو این قرار بدیم، ولی که مبنای خود ناینی هم بساطته، بپذیریم که مبنا ترکبه، روی مبنای ترکب ذاتون ثبت له الضرب. رو مبنای ترکب اگر شما بخواید موضوع له رو اعم قرار بدید باید یه قدر جامعی بین متلبس و منقضا تصور کنید، در حالی که اینها قدر جامع ندارن. بفرمایید آقا زمان قدر جامعه، به چه بیان؟ بگید آقا مشتق وضع شده است برای متلبس بس بالمبدع فی زمان ما، توی زمانی. ناینی میگه این در صورتی است که ما زمان رو در موضوع له اسما قرار بدیم و قبلا آمدیم اثبات کردیم در اسما مثل مشتقات زمان اخذ نشده و زمان وجود نداره. نمیتونیم اگر بخوایم قدر جامعه درست کنیم فقط همینه زمانه. زمانم که خلاف فرض ماست، فرض ما این است که زمان در موضوع له اسما وجود نداره، لذا اگه زمان رو بیاریم بیرون میمونه متلبس و منقضا. متلبس یعنی واجد و تلبس، منقضا یعنی فاقد و تلبس. خب بین الواجد و الفاقد ما چطور میتونیم بیاییم قدر جامعه درست کنیم بین وجود و عدم؟ مگه میشه قدر جامعه درست کرد؟ اگر بخوایم قدر جامعه در اینجا بیاییم، باید به قائل بشیم به اینکه بین الوجود و العدم، بین الفاقد و الواجد، این قدر جامعه وجود داره، در حالی که میفرماید بین اینها هیچ قدر جامعی وجود نداره. لذا میفرمان برخی، حالا این برخی رو دیگه ما پیدا نکردیم کیه قبل از ناینی، اینو خودتون پیدا کنید، برخی قائل شدن که قول به ترکب یلازم القول بالعم. ایشون فهم نه، القول به ترکیب لا یلازم القول بالعم کما ربما یتخیل. پس این بیان مرحوم نائینیه که اصلا قول به اعم ثبوتاً معقول نیست. چی فرمودید آقای رحمان بود؟ اشکالش همین بود؟ نه، محاله، یعنی ما الان میگیم استحاله قدر جامعه نداره. قدر جامعه که نداشت یه قول به ام عقلا محال میشه دیگه. وقتی محال شد رو بیان ناینی، اصلا قول به ام رو هیچ که نمیتونه قائل بشه. ولذا ناینی هم میفرد کسی نمیتونه قائل به این. آخرین تعبیرش رو فواید است که لا یمکن عقلا ان یکون المشتق و بوزوعا للعم، لا یمکن عقلا. منتها همون اشکال قبلی که در بساطت بود، بگیم خب اصلا استعمال غلطه. اگر یه کسی قبلا زننده بوده الان ضربش تمام شده، الان بشه زاره به استعمال، هیچ کلم میگه استعمال غلطه، لااقل مجازه. میگم به اعتبار ماکانه. عقلا نسبت به من قضا محاله، بله محاله دیگه. استعمال میشه مجاز به اعتبار ماکان، یعنی ایشون میگه اگر به اعتبار، یعنی اگه به اعتبار حال بگیم ضاربون غلطه، بله ایشون میگه غلطه، اما به اعتبار ماکان میشه مجاز، به اعتبار علاقه ماکان. آقای برزگر بفرمایید. بس کردیم اینا رو دیگه. ببینید نه، این خیلی خوب دیگه، از بالاخره زمان داخل در موضوع الان نیستی. حتی مرحوم آخوند یادتون هست دیگه، اصلا فرق بین اسم و فعل نیست که در اسم مسلم زمان دخیل نیست، در افعال دخیله که نحوی ها گفتن، آخوند فرمود همون هم اشتباهه، در افعالم در فعل ماضی و اینا هم زمان دخیل نیست. اصلا زمان در اسما اگر باشم ظرفه، بله بله. میگم آقا خود مثل که تو جوامت انسان در یه زمانیه دیگه، میشه ظرفه برای او، اما این ظرف موضوع له نیست دیگه، اصلا در موضوع له دخالت نداره هیچ. بله به غریبه فهمیده میشه، بله. ولی اون این بحثا رو کردیم قبلا در موضوع له ماضی و مضارع. خب بید آقای، این فرمایش مرحوم ناینیه، این فرمایش در اجود خیلی مختصر، یعنی به نظر من حالا در خود فواید شاید مفصلتر مطرح شد، در اجود خیلی مختصرتر مطرح شده. آقای خویی در محاضرات آمده دو تا قدر جامع درست کردن، رضوان الله تعالی علیه. حالا این فرمایش آقای خویی رو ببینید تا فردا وقت صاحب منتقا به دفاع از آقای خویی برخواست، به دفاع از ناینی برخواست در جلد یک منتقا صفحه 349، این رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد والد.